أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مفاد ماده امر بود از حیث دلالت بر وجوب بعد از پذیرش ثبوت وجوب در مورد امر در ماده امر و یأتی نحوه در صیغه امر. بعد از آنی که وجوب در مورد صیغه ماده امر مفروضه، بحث در این بود که آیا ثبوت وجوب از باب دلالت وضعیه است که مرحوم آخون فرمود، یا از باب دلالت اطلاقیه است که مرحوم آزیا فرمود، یا به حکم عقل که مرحوم ناینی فرمود و غیر ایشان، و یا اینکه به ملاک احتیاط که احتمال دیگری رو عرض کردیم که شاید از بعضی از کلمات هم بر بیاد. بحثمون در اون دوران هم بین اول و ثانی این که آیا دلالت وضعیه است یا اطلاقیه بود که کلام مرحوم آزیا رو تقریب کردیم که ایشان قائله که دلالت بر وجوب بعد از اعتراف به ظهور مبنی بر اطلاقه، ولو وضع مفید ظهوره، ولیکن اطلاق مفید ظهوره. مبنای ایشان اینه که ظهور مبتنی بر وضع نیست، ولو مرحوم آخون قائل شده، بلکه مبتنی بر مقدمات حکمت. و عرض شد که شبهه در تصویر اطلاق نسبت به دلالت امر بر وجوب و اینکه اصلا بحث اطلاق درش معقول نیست، چون امر دائره بین سعه و ضیق نیست بلکه دائره بین متباینینه، چه تباین به وجوب و استحباب یا تباین به جامع طلب و خصوص وجوب. این شبهه رو دفع کردیم به این که ملاک اطلاق صرفاً سعه و ضیق به لحاظ افراد نیست. یکی از تطبیقات اطلاق در برخی از موارد یکی از نتایج اطلاق در برخی از موارد سعه و ضیق در افراده، نه اینکه مفهوم اطلاق مساوی با کثرت افراد و تقیید مساوی با محدودیت افراد باشه. ولذا این شبهه مندفع شد و اینکه اطلاق حتی بدون کثرت و سعه در افراد هم قابل تصویره، ولو در برخی از مواردش اصطلاحاً ازش تعبیر به انصراف بکنن، مثل انصراف زراره به خصوص شخص خاصی و عدم حکم به اجمالش و ترددش بین او و غیر او. این در حقیقت این انصراف عبارت اخرای از همون اطلاق که اطلاق منصرفه، یعنی منشأ ظهور عدم تقیید مثل زراره به غیر ابن اعین موجب تعین دلالت لفظ بر ابن اعین، بعد از آنی که غیر او تعینی نداره و امر دائر است بین در حقیقت اجمال و تعیین، تعین و کل ما دار الامر بین الاجمال و تعین، اصل عدم اجمال به بیانی که گذشت. وجوب نفسی مقید، مقید به چیه؟
وجوبی که حالا خودشون تعریف کردن، چه چیز دیگه واجب باشه چه نباشه، خب لحاظ کردن
اون یک شمول، اون یک عدم تقییده که نتیجه شموله، اما بنا شد که معنای اطلاق فقط شمول و سریان نیست، معنای اطلاق یعنی عدم تقییدی که در ضمن این عدم تقیید معنای متعینی هم در موردش فرض بشه، هر کجا معنای متعینی با فرض عدم تقیید فرض شد، معناش اینه که این لفظ به اطلاقهی و به عدم تقییدهی به قید زائد بر خود اون لفظ ظهور در اون معنای متعین داره. از کردم نظیر این که شما میگید حسن، حسین، این کلمه در نزد شخص خاصی یا صادر از متکلم خاصی منصرف به شخص متعینیه. منصرفه یعنی چی؟ یعنی اگر این لفظو بدون تعیین این که منظور من از حسن یا حسین فلانیه آورد، عرف میفهمه که منظورش یک شخص متعینی است که غیر اون نیاز به تقیید و عنایت و قید زائد داره و الا اراده او نیاز به قیدی نداره، بلکه کافی است بر حمل لفظ بر اون عدم تقیید به ما یفید الخلاف. نه به دقت میگه مطلقه، مطلقه یعنی مقید نشد به ما یوجب صرفه اندالی. شما میگید زراره، اگر این زراره رو مقید نکنید به زرارت ابن زید، اطلاق زراره و عدم تقییدش به ابن زید موجب تعین ابن عین، و اگر بخواد حمله بر غیر ابن عین بشه نیاز به تقیید به ابن زید داره، حملش بر ابن عین نیاز به تقیید به ابن عین نداره، حملش بر غیر او نیاز به تقیید داره. خودش خود مرحوم آزی همینجا همین حرفا رو میزنه، حالا خواهید دید و الان تقریب میکنم کلام ایشون رو اینجا تو نهایت الافکار و غیر او. اصلا منظور اینا از اطلاق، یه اطلاقی داریم در باب مثل رقبه که شمول نتیجه شه، اما یه اطلاق اوسعی داریم که منظور اینها از اطلاق در اینجور موارد این معنای اوسعه. چند لحظه دیگه الان کلام آزیار رو که عرض میکنم خواهید دید منظور اینها از اطلاق این مطلبه، نه اطلاق به معنای شمول و سعه در افراد. مرحوم آزیار قدس سر رو بعد از آنی که در مقام سه احتمال مطرح کرده در ثبوت وجوب، که آیا وجوب در موارد امر، یک این که به ملاک وضع باشه که مسلک استادش مرحوم آخونده، دو به ملاک کثرت استعمال باشه، سه به ملاک اطلاق باشه. مرحوم محقق عراقی می‌فرماد هیچ کدوم از اون دو امر اول نیست، متعیناً معنای سومه که اطلاقه. تقریب می‌کنه، اولاً رد می‌کنه اون دو احتمال رو، ایشون می‌فرماد به ملاک وضع نیست، ایشون میگه ما به حس وجدان لغویمون احساس می‌کنیم که استعمال امر در غیر موارد وجوب درش هیچ معونه مجازی و کلفت مجازی احساس نمیشه. همین حرفایی که تو کلام آخوندم آمده بود، تقسیمش به وجوبی و استحبابی، امر رو میگید امر وجوبی و امر استحبابی، هیچ کلفت و معونه ای هم درش احساس نمیشه. مشابه این مطالب رو بعد از آنی که مطرح میکنه بعد متعرض احتمال دوم میشه که منشأ ظهور امر در وجوب کثرت استعمال باشه. میفرماد اینم نیست. چرا؟ چون صغرا نداره. ولذا صاحب معالم استعمال امر در غیر وجوب رو فرموده اگر بیشتر نباشه کمتر نیست، بلکه بلغ استعمال الامر فی الاستحباب حدن، یا اگر نگیم ظهور امر در اون طرفه لااقل از این که تعین نداره و اجمال پیدا میکنه. حالا درسته مربوط به معالم در صیغه امر فرموده، اما که انه لا فرق دیگه تو این مقال میخواد بگه منشأ دیگه بین امر و بین صیغه امر دیگه تفاوتی نیست. یعنی صاحب معالمی که بخواد بگه امر استعمال در استحباب، ولو این اشکالی که شما فرمودید مرحوم امام هم اشکال رو فرموده، اما مقصود مرحوم صاحب معالم صاحب مرحوم آزیا معلومه که بخواد بگه بین صیغه امر و ماده امر که دیگه فرقی نیست، و اگر بناس کثرت استعمال که انه در مورد امره به معنای صیغه امره، ماده امرم دلالتش ملاک و متفاوت از دلالت صیغه نیست. ایشان فرموده پس این کثرت استعمالم نیست. فتعین الثالث که ظهور امر به ملاک اطلاق باشه. بعد این اطلاق و نکته اطلاق و به برخی از اون نکاتی که قبل من اشاره کردم ایشون اینجا تقریب میکنه. دو وجه بر تقریب اطلاق و دلالت اطلاقی مطرح میکنه و میفرماد ثانی این دو وجه ادقه. وجه اول ایشون اینه که اطلاق امر که مفادش طلبه، ماده امر که مفادش طلبه، حالا نمیگه منصرف، مفادش اگر حمله بر وجوب بشه این وجوب اکمل افراد طلبه، که انهو یه تعینی داره درست میکنه برای وجوب. تعین وجوب در مقابل غیر اون که جامع طلب باشه اینه که وجوب اکمل افراد طلبه، اما استحباب مشوبه به ترخیص در ترک و ضعفه که انه طلبه، و به این اعتبار که انه اطلاق امر مسابقه با طلب نامحدوده و حمل امر بر طلب مشوبه به ترخیص در ترک که انه درش کلفت و معونه زائده‌ایه، یا از این باب این وجه اول. وجه دوم که می‌فرماد ادقه این است که امر در باعثیت و محرکیتش اتم افراد بعث و تحریک که انه اون وجوب و الزامه، چون اگر طلب و باعثیت دعوت به فعل و سد باب عدم فعل رو از هر ناحیه‌ای بیشتر بکنه که انه اوفق به اطلاقه. یه وقت دعوت میکنه امر به سد باب عدم از ناحیه ترغیب در ثواب که با مستحبم سازگاره، یه وقت اینه که دعوت میکنه به انجام کار و بعث و تحریک میکنه برای انجام کار به سد باب عدم حتی از ناحیه احتمال عقوبت که قضیه وجوبه. اگر بخواد سد عدم از برخی نواحی باشه نیاز به تقیید داره، و الا اطلاق دعوت به شیء مفادش تحریک و انبعاث مکلف از ناحیه محرکیت آمر به سد ابواب عدم از کل نواحیست مهما امکن، ولذا اطلاق رو و اینجوری ایشون درست میکنه که سد ابواب عدم من ناحیت که با استحباب هم سازگار باشه، یعنی از ناحیه دعوت به وصول به ثواب، یعنی اگر بخوای به ثواب برسید راهش اینه که نماز شب بخونید که این مستحبه، اما اینطور نیست که اگر بخواید به عقوبت هم گرفتار نشید راهش اینه که نماز شب بخونید، نماز شب هم نخونید نماز صبحتون رو بخونید به عقوبت گرفتار نمیشید. دعوت به سد باب عدم از نواحی متعدد اوفق به اطلاق تا سد دعوت و با عفیت بر سد عدم از برخی نواحی. ببینید این اطلاقی رو وقتیشون میگه، اطلاقی که ما داریم میگیم وقتی اوفق به سد ابواب عدم ولو از برخی نواحی، خب این موجب تضییق میشه، یعنی در حقیقت وقتی که سد عدم از ناحیه ثواب فقط باشه با استحباب سازگاره، ولی سد عدم از باب حیث عقاب اگر باشه الزام و ضیق بر مکلف ایجاد میکنه، اما اشکال نداره، آیه نازل نشده که الا ولابد باید بر مکلف سعه بیاره، بلکه اگر نتیجه اطلاق ضیق هم شد اشکال نداره. ولذا ایشون میفرماد با این بیان بعد از آنی که بطلان دلالت امر بر اساس وضع و لغت و بر اساس کثرت استعمال اثبات شد، با این دو تقریب و خصوص تقریب دوم دلالت بر اساس اطلاق اثبات میشه. این تقریب فرمایش مرحوم قاضی قدس سره در مقام. اساس حرف مرحوم قاضی، خوب دقت کنید، اساس و بنیان حرف مرحوم قاضی یک کلمه است و اون این که ملاک در اطلاق تعینه در مقابل اجمال، تعین الاطلاق در مقابل اجمال، متى ما دار الامر بین المتعین که اطلاقه و بین التردید و الاجمال اصل عدم اجماله، همونی که در مقدمه ای از مقدمات اطلاق گفته میشه اطلاق در مقام بیانه، یعنی در مقام اجمال نیست، در مقام اجمال نیست، نه که در مقام استهزاء و اینا نیست، یعنی در مقام تبیین کل مقصودش به این کلامه، در مقام این نیست که یک کمیشو گفته باشه یک کمی دیگهشو بعد میگم، احل الله البيع میخوام بگم فعلا بیع فی الجمله حلاله در مقابل حرمت ربا، اما شروط دیگه بیع بلوغ نمیدونم عدم غرره اینا رو نمیخوام بگم، فقط از یک حیث میخوام بگم احل الله البيع بخلاف الربا، این خلاف اصله، اصل اینه که اگر گفت احل الله البيع این متکفل بیان مشروعیت بیع به کل خصوصیاته، نه اینکه برخی از خصوصیات محول بشه به مجلسی یا به خطابی دیگر. همینه اصلا اساس اطلاق اینه و مرحوم محقق عراقی قدس سره اون نکته رو داره اینجا تطبیق میکنه، یکی از تطبیقات اون نکته است. چطور تطبیق میکنه؟ میگه طلب وجوبی تعین داره چون اکمل افراد طلبه، اما تعین استحبابی که تعین نداره، تعین نداره یعنی چی؟ خب کما اینکه وجوب مقیده استحبابم مقیده، وجوب طلب الزامیه استحبابم طلب غیر الزامیه، این که میگیم وجوب تعین داره یعنی امر دائره بین این که یا امر گویای وجوب باشه یا احتمال این که حاکی از استحباب به نحوه متعین باشه نیست، یعنی مجمل، یا باید مجمل باشه که تعینی نداره هیچ کدوم، یا وجوب احتمال تعینش هست. ولذا ایشون کثرت استعمال هم رد کرد، چون اگر کثرت استعمال فرض شد باز یک احتمال تعین از ناحیه کثرت استعمال اتفاق میفته. اگر امر دائر باشه بین اجمال و بین یک تعینی، هر تعینی فرض کردید، تعین متقدم و متعینه، اونی که فی معنان و فیه، یا وجوب متعینه، به چه نکته؟ همونی که عرض کردم قبلا، یا از قبیل نکات بعد رو بگو، به نکته این که اکمل و طلبه، طلب کامله، به خلاف استحباب که انه طلب ضعیف و ناقصه به تعبیر ایشان، که مشوب به قید ترخیص در ترک خواهد بود لامحاله. چون اکمله، خب تعین داره، چون تعین داره یدور الام بین خصوص الزام و بین اجمال، عدم تعین وجوب یا استحباب، چون احتمال تعین استحباب دیگه نمیره. یعنی چه احتمال تعین استحباب نمیره؟ خوب دقت کنید، یعنی احتمال این که متکلم افاده بکنه استحباب رو به خصوص امر و خود این امر رو وافی به تفهیم استحباب بدانه نیست، چون خصوصیتی نداره که موجب تعینش باشه. این قاعده دوران ام بین تعیین و تردید و اخذ به متعین تطبیقاتی در فقه و اصول داره. حتما شنیدید یکی از مواردی رو که حالا ولو به غلط اینو برش تطبیق کردن، دوران عام بعد تخصیص بین تمام الباقی و بین دیگر مراتب، اذا خص العام به مخصص بعد تخصیص، آیا عام حجت فی تمام الباقی است یا اینکه نه فی تمام الباقی حجت نیست؟ یکی از وجوهی که گفتن عام بعد تخصیص یکون حجتا فی تمام الباقی همین نکته است، گفتن چون تمام الباقی تعین داره، ولی از تمام الباقی اگر بگذره بقیه مراتب هیچ تعینی نداره، نصف الباقی، ثلث الباقی، عشر الباقی، هیچ کدوم تعین نداره، اما تمام الباقی یه تعینی داره. بذارید آمد اینم بگم، مرحوم آخون چرا قائل به اینکه قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاقه؟ چون قدر متیقن تعین آور، چون با قدر متیقن اجمالی اتفاق نمیفته، ولو اینکه افاده نشد ان الباقی هو تمام المراد، اما بالحمل شایع تمام المراد اگر باقی باشه مکلف درش گیر نیست، چون قدر متیقن مکلف ناچار اخذ به قدر متیقن، منتها اگر اطلاق منظور باشه اوسع از قدر متیقن زمیما باید بشه، اون معلوم نیست. مرحوم آخون میگه تمسک به اطلاق جایز نیست. خیلی درست گفته مرحوم آخون، رو نقطه مقدم اطلاق جری مرحوم آخون مقتضای صناعته، ولذا ما هم گفتیم اگر کسی اطلاق رو بر اساس مقدمات حکمت بگه لا مناص له از حرف مرحوم آخون، بقیه دیگه اون چه گفتن شعره. به همان نکته‌ای که دیگران میگن اطلاق باید حمل بشه بر کل، نکتهش چیه؟ دوران هم بین تردید و اجمال و بین تعین. خب مرحوم آخون میگه قدر متیقن این خودش تعینه، چرا اینو میگید؟ نه، ما لبائک تجر و لبائی لا تجر. شما میگید چرا مطلق باید حمله بر کل و شمول و سعه بشه؟ چون میگید تعین داره. حالا یکی میگه تعینش حالا در مثل امر از بابی که اکمل الطلبه، این اکملیت منشأ تعینه، در مثل اطلاق شمولی خود شمول تعین داره، همونطوری که تمام الباقی در عام مخصص تعین داره، که بر اساسش ادعی و مشهوری که قائلن به این که عام بعد از تخصیص مجازه، گفتن حمله بر کل الباقی به همین نکته تعین در حقیقت میشه. خب اگر اینه، پس بنابراین ملاک اینه، دوران هم بین تعین و اجماع. خب آغازی ها میگه اینجا هم دایره بین تعین است که اکمل و طلب که وجوبه یا اجماع، یا نکته دومش تعینی که عبارت است از سد باب العدم من کل النواحی، یا تبعض سد من ناحیت دون اخرى، اونی که مناسب با اطلاقه همون متعین از ناحیه سد باب العدم از جمیع جهاته. این مناسبات موجب تعین میشه و ظهور اطلاق در امر متعین بر اساس مقدمات حکمتی که اساسش عبارت از عدم اجمال و بیانه. این حرف مرحوم آغازی ها قدس سره در مقام و بنیان کلام ایشان، ولو به این اساسی که عرض کردم اشاره تفصیلی نکرده، اما این اساس کلام ایشانه. اون دو بچی که ذکر کرده تطبیقی است از بیان این کبرا بر موره.
اگر بنابر اصالت بیان باشه، اصالت بیان کیفیت ظهور رو مشخص نمی‌کنه که از باب اطلاق یا از وضعه.
از کردم دلالت وضعی رو اول انکار کرد، فرمود که دلالت وضعی به خاطر عدم وجود معونه مجاز و کلفت مجاز در موارد استعمال عام در غیر وجوب محسوسه. عرض کردم آزیا حواسش جمع بود، اصلا اثبات حرف خلاف بین ایشون و بین مرحوم آخون تو همین نقطه است. مرحوم آخون میگه ظهور، مرحوم آزیا میگه ظهور، منتها مرحوم آخون میگه ظهور بر اساس وضع، مرحوم آزیا میگه ظهور بر اساس اطلاق، منتها ظهور بر اساس اطلاق رو ناچار مرحوم آخون، مرحوم آزیا اول حرف مرحوم آخوند رو رد بکنه که رد کرد. خب اون وقت سرش بی کلامون راهی پیشنهاد کرد برای دلالت، بعد از آنی که وضع و انکار کرد اطلاق رو با این دو بیانی که اشاره کردم اثبات کرده.
خلاف این تقریب شما قدر متعدن خارجی هم باید مانز نقاد اطلاق باشه؟
نه دیگه، اونی که مرحوم آخون میگه قدم و تیقن در مقام تخاطب، قدم و تیقن خارجی تأثیری نداره، چون بناست قدم و تیقن خارجی از ناحیه دلالت کلام تعین نمیاره. این که من از خارج میدانم این در ناحیه ظهور تأثیری نداره. چرا دیگه ناحیه کلام؟ چون یا وجوب متعینه یا مجمل، یعنی از ناحیه، یعنی احتمال تعین استحباب در ناحیه دلالت امر به این معنا که امر دلالت داشته باشه، نه اینکه مراد از امر استحباب باشه. چرا؟ احتمال داره مراد از امر استحباب باشه، اما احتمال دلالت اثباتیه امر بر خصوص استحباب این محتمل نیست. چون این محتمل نیست یا تعین الاول که تعین اون مفروضه. کسرت استعمال،
بله،
یعنی یکی از وجوه موجب تعین همون کسرت استعماله، که اونم مرحوم ولی مرحوم آزیا ناچار بود اونم رد کرد. حرف آخوند رو در دلالت وضعیه رد کرد، حرف کسرت احتمال منشأ کسرت استعمال رو رد کرد، بعد فرمود منشأ اطلاق. خب اذا تمهد هذا، عرض ما قبل از آنی که حکمیت بکنم در مورد فرموش آزیا، بذارید ثمره این بحث براتون بگم که نگید خب چه فایده بین کلام آخون و کلام آزیا، چه فایده؟ ظهور و هر دو قائله، حالا هر چی منشأش بخواد باشه باشه، چه معطلی دارید برای این که دو روز معطل کنید ما رو برای اینکه آیا منشأ اطلاقه یا اینکه منشأ وضعه. یه ثمره ای که به ذهن خودم آمده علل اجاله و چون دیگه خلاصه به نظرم ثمره خیلی روشن و درستیه، معطل دیگر مواردم نمیشم، اینه که اگر شما یک امری داشته باشید مثل امر به اکرام فقیه و از ناحیه دیگر عمومی نه دلالت اطلاقیه دلالت وضعیه عامه داشته باشید بر ترخیص در ترک، اینی که عرض میکنم غیر از اون حرفیه که مرحوم آقای صدر به یک عنوانی بعد به عنوان اشکال بر مرحوم نائینی مطرح میکنه، یه وقت بین اینی که عرض میکنم و کلام آقای صدر خلط نشه. قیود عرض منو توجه بکنید، ندیدم تو کلمات متداول اینکه مطرح باشه. اگر ما امری داریم اکرم الفقیه، بعد عمومی داریم به ترخیص در رخصت ترک کل عالمه، لا بأس به ترک اکرام کل عالمه، دلالت کل بالعمومه و بالوضعه. خب مثل مرحوم آخون قدس سر رو این دو کلام رو چه کار میکنه؟ جمع بین این دو کلام به تخصیص. چرا؟ میگه بر این که لا بأس به اکرام کل عالمه عامون، اکرم الفقیه خاص و فیجمع بینهما به تخصیص، چون فقیه اخص از کل عالم دیگه، یجمع بینهما به تخصیص. ولی مرحوم آزیا باید چیکار کنه؟ باید تو سر خودش بزنه. ایشون باید بگه این دو کلام هیچی، اصلا باید اخذ به چه چیز بشه؟ باید اخذ به عموم لا بأس به اکرام کل عالمین بشه. چرا؟ چون یه حرفی دارن، حالا من یادم نیست آغازیام قائل باشه یا نه، عده‌ای قائلن متا مادار الامر بین اخذ به دلالت وضعیه و دلالت اطلاقیه، اخذ به دلالت وضعیه مقدمه، چون میگن دلالت اطلاقیه معلق بر عدم بیانه و دلالت الوضعیه منجز دلالت، چون دلالت به وضعی که حاصله. خب عام شما اینه که لا بأس به اکرام کل عالمه حتی الفقیه، متو حتی الفقیه نیامده تو کلام تا حفظ عمومش بشه. اکرم کل عالمه مطلقه به نظر مرحوم آزیا. خب اگر مطلقه تقیید بردار معلق بر عدم وجود بیانه ولو منفصلا، خب لا یجب اکرام کل عالمین ولا بأس به ترک اکرام کل عالمین، هادا بیانو نتیجه این میشه که به جای تخصیص لا یجب اکرام کل عالمین شما باید از ظهور ام در وجوب رفعیت کنید، بگید که اکرم الفقیه یعنی مستحب. چرا؟ چون دلالت امر بر وجوب به اطلاق بود که تقیید برداره و لا بأس به ترک اکرام کل عالمین مقیدش. این یکی از آثار و ثمرات عملیه بین مسلک مرحوم آخون که قائل به اینکه دلالت امر بالوضعه، که نتیجهش اینه که دلالت امرم دلالتش دلالت تنجیزیه است، و بین مسلک مرحوم آزیا که مقائل به این که دلالت امر دلالت اطلاقی است. حالا بعضی اونو گفتن اما عده زیادی اینو میگن. شیخ کلام شیخو مراجعه بکنید، بنا نیست تو اصول فقط برخی مسالک حل بشه، باید با توجه به کل مسالک. یکی از مسالک معروف در اصول اینه که در دوران هم بین اطلاق و عموم دلالت اطلاقیه و دلالت وضعیه اخذ به دلالت وضعیه میشه و دلالت اطلاقیه طرح میشه. چی فرمودید؟
اگر بیان که دلالت اطلاقی تنجز نداره، این بیان برای مرحوم شیخ.
بله مرحوم شیخ اینجوری، مرحوم آخون قبول نداره. مرحوم آخون حتی اگر دلالت اطلاقی باشه، ایشون قائل به این که دلالت منجزه ولو حجیتش معلقه، چون ثبوت اطلاق منوط به عدم قرینه متصل بر تقییده، نه بر عدم وجود قرینه ولو منفصله. بسیار خوب، اب نداره، ولیکن ما بنا نیست که ثمره رو علی کل المسالک. حالا مرحوم شیخ انصاری که در اصول قائل به این که دلالت اطلاقی منوط به عدم قید متصل و منفصله، ایشون چه کار کنه؟ چی فرمودی؟ خب بس یه بحث، اون به لحاظ رد بر مرحوم نائینی میخواد باشه دیگه، حالا اون باز یه حیث دیگریه. من با اینکه اون کلامم ندیده بودم اما الان عرض میکنم اون حیث دیگریه. اونی که من تو کلام آقای سعد دیدم، همون به مرحوم نائینی همون اول اشکال میکنه، یه اشکال حلی میکنه، بعد یه اشکال نقضی که مواردی که ثمره رو میخواد بیان بکنه. خلاصه عرض من گفتم اینی که عرض میکنم اون نیست مبادا خلط بشه. خب ما هنوز وارد اون کلام های سعد نشدیم، چون مربوط به کلام نائینیه. حالا بذارید دیگه اون جای خودش، من اول حساب خودم از حساب کلام های سعد جدا کردم که دیگه اگر اشکالی هم بخواد بشه اون حسابش جداست دیگه. بذارید برای این که دیگه فردا معطلتون نکنم سر این بحث بین کلام آزیا و بین مرحوم آخون، عرض ما به مرحوم آزیا دو اشکاله، یا یک اشکال بگید که مبنیه بر دو مطلبه، و اون این که یا مرحوم آزیا این کلام شما یعنی تمسک به دلالت اطلاقی در ما نحن فی برای اثبات دلالت امر بر وجوب مبتنی بر مجموع دو امره، این دو امر لو تما معن ولا یکفی تمامیت و احده ما، حرف آزیا تمامه، و بدون اون لا یتم. مطلب اول این که شما در مقابل آخوند فرمودی که من قبول ندارم دلالت وضعیه رو، اینو باید اول که خودت هم ادعا کردی، منتها ادعا کردی و عهدتها علیکه، همینا رو مرحوم آخوندم متعرض شد و گفت که این که تقسیم الامر الى الوجوبیه و استحبابی عام از حقیقت الى آخر ما تقدم. پس منوط اثبات این فرمایش شما یا مرحوم آزیا به این که اول انکار دلالت وضعیه رو بکنی، چون اگر احتمال دلالت وضعی فتح باب شد دیگه نمیتونه اثبات دلالت اطلاقی رو بکنه. و راه اینم عرض کردم، امر وجدان عرفیه، به بیانی که گذشت، طرف ادعا میکنه دلالت رو بر اساس وضع یا بر اساس اطلاق، ناچار وجدان، اما نه وجدان عقل، وجدان عرفی و وضعی و لغوی خودش رو حکم قرار بده. آخون میگه من وجدان لغوی و حکم قرار میدم، میبینم منشأ وضعه، شما یا آزیام باید برگردی بگی که منشأ دلالت به حسب وجدان وضعی وضع نیست، اینو باید بگی تا بعد نوبت به اطلاع برسه. چرا وضع نیست؟ گفتی به خاطری که درش کلفت و معونهی در استعمال عام در موارد استحباب نیست الى آخر ما ذکره. این یک، اجازه بدید. مطلب دوم که ناچار مرحوم آزیا این رو داشته باشه در آستین تا به این نتیجه برسه، همانی که اشاره شد، و اون این که اساس دلالت بر اطلاق جایی است که امر دائر بین تعین و اجمال باشه. اگر امر دائر بین تعین و اجمال نشود اطلاقی هم شکل نمیگیره. و در ما نحن فی، مرحوم آخون حق داره سر از قبر در بیاره و بگه یا مرحوم آزیا، ای شاگرد خلف من، اینجا قدر متیقنی وجود داره که اجمالی اتفاق نمیفته. قدر متیقن مطلوبیت به معنای استحباب صحت عمل در موارد امر مأمور به صحیحه، سوا اون کان واجبن او کان مستحبن، لغویتی در دلیل و اجمالی در دلیل اتفاق نمیفته. امر کرده شارع، نتیجه امر شارع چه وجوبی باشه چه استحبابی باشه، صحت العمله، این قدر متیقنی. پس بنابراین اگر بنا بشه ما امر و حمله بر وجوب نکنیم، اجمالی در کلام اتفاق، ولو از حیث وجوب و استحباب اجمال اتفاق میفته، اما ملاک این اجمال، اجمال به حسب مقام عمله، به حسب مقام عمل اجمالی اتفاق نمیفته، چون به حسب مقام عمل یصح من المکلف الاتیان بالمأمور به بلا حاجت الى اثبات کون المأمور به واجبا او مستحب. خب اگر این شد یا مرحوم آزیا، از دست شما، شما اصلا اساس حرف حمل امر بر وجوب بود به لحاظ اثبات تعین و دفع اجمال، و این منوط به عدم وجود یک قدر متیقنی به حساب مقام عمله، و به ما اینکه به حساب مقام عمل صحت تعین داره، فلا یلزم منه ایو اجمالن، و لذا با این بیان کلام مرحوم آزیا رد میشه. فیتعین ما صار الیه المحقق الخراسانی قدس سره، والحمد لله رب العالمین.